بحث اصول حلقه ثانیه جلسه 79. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عن ابی الحسن علیه السلام: اذا وعدتم الصبیان ففو لهم فانهم يرون انكم الذين ترزقونهم ان الله عز وجل ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان. در کتاب وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 488 از امام ابوالحسن علیه السلام، که معمولا مقصود از ابوالحسن که به طور مطلق در سند روایات میاد، امام هفتم حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه است، نقل شده که فرمودند: هنگامی که به کودکان وعده میدهید، پس به وعده خودتون وفا کنید. پس همانا کودکان اینطور میبینن که شماها روزی اونها رو میدین. کودکان فکر میکنن که شما روزی دهنده هستین، پس اگر وعده دادین که چیزی بهشون میدین وفا کنین. ان الله عز و جل، همانا خدای عز و جل، خشم نمیگیرد، غضب نمیکند نسبت به چیزی، مانند جایی که غضب بکند نسبت به زنها و کودکان. یعنی اگر کسی در حق زنها و در حق کودکان ظلم بکنه و حقوق اونها رو رعایت نکنه، خدا بیشتر غضب میکنه و خشم میگیره، که به هر حال نسبت به زنها و کودکان نشون میده خداوند یک توجه خاصی داره، شاید به خاطر اینکه اونها کمتر میتونن از خودشون دفاع بکنن. خب ما بحثمون درباره براءت شرعی بود و گفتیم که برای اثبات براءت شرعی به آیات و روایات تمسک شده و اون آیات و روایات رو اهمش رو خوندیم. رسیدیم به این بحث که علاوه بر حالا اون آیات و روایات، به یک اصل عملی هم تمسک شده برای اثبات همون براءت شرعی. یعنی در واقع یک اصل عملی به نام استصحاب داریم که همون نتیجه‌ای که ما می‌خواستیم از براءت شرعی بگیریم، به وسیله استصحاب همون نتیجه رو ثابت می‌کنیم. استصحابی که ثابت می‌کنه که اگر شما شک دارین نسبت به تکلیفی، اینجا تکلیف ندارین و در واقع می‌تونین آزاد باشین، ترخیص دارین در اون مورد و احتیاط لازم نیست. حالا به چه صورت به وسیله استصحاب عدم وجوب احتیاط رو ثابت کنیم؟ می‌فرمایند به دو بیان میشه استفاده بکنیم از استصحاب. یک بیان این که اگر در مورد یک تکلیفی شک داریم، میتونیم اینطور بگیم ما یقین داریم که یک زمانی بود که همین تکلیف مشکوک، همین تکلیفی که الان شک داریم نسبت به اون، این تکلیف جعل نشده بود. اون زمان چه زمانی است؟ اون زمانی که هنوز شریعت و احکام شرع ابلاغ نشده بود، هنوز جعل نشده بود، قبل از اسلام. خب قبل از اسلام، قبل از بیان شریعت، هنوز مثلا این موردی که حالا ما در مورد شک داریم، حرمتش یا وجوبش خب بیان نشده بود، جعل نشده بود. بعد اینو استصحاب میکنیم، میگیم خب بعدن شک میکنیم که بعد از بیان شریعت آیا حرمت این چیز یا وجوب این چیزی که حالا برای ما مشکوکه جعل شد و بیان شد یا نه. وقتی شک کردیم استصحاب میکنیم عدمش رو، میگیم قبلن که جعل نشده بود، پس بعدم که ما شک داریم جعل شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم جعل رو. وقتی استصحاب کردیم عدم جعل رو، پس ثابت میشه که ما وظیفه‌ای نداریم دیگه. مثلا اگه نمیدونستیم این چیز حرامه یا حلال، خب میگیم حرمتش استصحاب میکنیم عدم جعل حرمت رو، پس حرمت برای ما ثابت نمیشه. اگه نمیدونیم این چیز واجب است یا نه، استصحاب میکنیم عدم وجوب، جعل وجوب را، پس وجوب برای ما ثابت نمیشه. در نتیجه ما لازم نیست احتیاط بکنیم. این یک بیان. بیان دیگر اینه که میتونیم به این صورت استصحاب کنیم. اگر در یک موردی شک داریم که مثلا واجب است یا نه، حرام است یا نه، مثلا فرض بکنین مثلا همون شرب توتون یا موارد دیگه، گاهی مثلا موضوعات جدیدی که میاد مشکوک میشه برای ما، مثلا یه میوه جدیدی آمده که تا حالا اینو ما ندیده بودیم، کسی این رو برای خوردن استفاده نمیکرد، حالا اومده شک میکنیم که این حرام یا حلال. میتونیم اینطور بگیم، بگیم اون موقعی که مکلف هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، خب این چیز براش حرام نبود. یا اگر مشکوک ما شک داریم واجبه یا نه، میگیم اون چیز که حالا شک داریم که واجب است یا نه، اون موقعی که بالغ نشده بود که واجب نبود براش، چون قبل از بلوغ که تکلیفی نداشت. بعد میگیم بعد از این که بالغ شد شک میکنیم که آیا این چیز بر او حرام شد، این چیز بر او واجب شد یا نه، و استصحاب میکنیم عدم وجوب یا عدم حرمت رو. این هم یک بیان دیگری است برای استصحاب، که نتیجه این استصحاب هم همون نتیجه براءتیه که ما میخواستیم، که یعنی احتیاط واجب نیست و ما آزادیم در موارد مشکوک. خب این استصحاب رو بخونیم، بعد اعتراض و اشکالی که محقق ناینی به این استصحاب گفته ببینیم چی هست. عبارت رو دقت کنین: قد یضاف الی ذلک التمسک به عموم دلیل الاستصحاب، گاهی اضافه میشه به مطالب گذشته، که ما در مطالب گذشته آیات رو آوردیم، روایات رو آوردیم و از اون آیات و روایات براءت رو ثابت کردیم. حالا اون اهم اون آیات و روایات رو در عبارت قبلی آوردن که این اهمش رو از قرآن و سنت بیان کردیم. حالا میخواییم ببینیم که غیر از اون مطلب دیگری داریم. میگن بله، قد یضاف و گاهی اضافه میشه الی ذلک به اون آیات و روایاتی که مطرح شد، تمسک به عموم دلیل استصحاب. و ذالک به احد لهذین، و این که تمسک کنیم به عموم دلیل استصحاب، که بگیم عموم دلیل استصحاب عمومیت داره، شامل مورد بحث ما هم میشه، به یکی از دو بیانه، به یکی از دو لحاظه. الاول ان نلتفت الى بدایت الشریعه فنقول ان هذا التکلیف المشکوک لم یکن قد جعل فی تلک الفتره یقینا لان تشریع الاحکام کان تدریجیا فیستصحب عدم جعل ذلک التکلیف. این که ما توجه میکنیم به ابتدای شریعت، اون موقعی که تازه رسول خدا مبعوث شده بودند و هنوز احکام رو بیان نکرده بودند، هنوز جعل نشده بود احکام. فنقولو، میگیم که این تکلیفی که برای ما مشکوک است، این تکلیف جعل نشده بود در اون زمان یقینا، یعنی اون زمانی بود که یقینا اون موقع هنوز این مورد مثلا واجب نشده بود، حرام نشده بود، به خاطر اینکه تشریع احکام تدریجی بوده دیگه، به تدریج احکام جعل شده و بیان شده. فیستصحب، پس استصحاب میکنیم عدم جعل این تکلیف رو، میگیم شک میکنیم که بعدن جعل شد یا نه، استصحاب میکنیم عدم جعلش رو. این یک بیان. اثانی بیان دوم اینه: ان یلتفت المکلف الی حالت ما قبل تکلیفه، این که توجه بکنه مکلف به اون حالت قبل از تکلیفش، این اون موقعی که بالغ نشده بود، که حالت صغره مثلا، اون موقعی که کودک بود و تکلیفی به عهدش نبود. فیقول، اون وقت میگه که ان هذا التکلیف لم یکن ثابتا علی فی تلک الفتره یقینا، میگه این تکلیفی که حالا برای من مشکوک است، این ثابت نبود بر من در اون زمان یقیناً، یعنی در اون زمانی که من بالغ نشده بودم. و یشک کفی ثبوتهی بعد البلوغ فیستصحب عدمهو، و شک میکنه در این که بعد از بلوغ این تکلیف ثابت شده براش یا نه، پس استصحاب میکنه عدمش رو و میگه ثابت نشده و بعد از بلوغم تکلیفی به عهدم نیامده. این هم بیان دومی است برای استصحابی که در واقع نتیجهش مثل همون براعتیه که توضیح دادیم. حالا محقق نائینی رحمه الله اشکالی اینجا مطرح کردن. ایشون فرمودن استصحاب عدم حدوث، چون ما استصحاب میخواییم بکنیم عدم حدوث جعل تکلیف رو دیگه، حالا چه اون به بیان اول چه به بیان دوم، میخواییم بگیم جعل تکلیف نشده، تکلیفی به عهدمون نیامده. ایشون فرموده این عدم حدوثی که ما میخواییم استصحاب کنیم و ثابت کنیم در بعضی موارد خب لازمه، برای اینکه ما مطلوبی که داریم ثابت بشه باید ثابت کنیم عدم حدوث را. مثل کجا؟ مثلا فرض بکنین ما یک آبی داریم اینجا، نمیدونیم این آب نجس شده یا نه، مشکوکه برای ما. خب میتونیم اینطور بگیم، بگیم یک زمانی یقین داریم این آب نجس نشده بود، شک میکنیم که بعدن نجس شد یا نه، استصحاب کنیم عدم حدوث نجاست را. عدم حدوث رو وقتی استصحاب کنیم چی ثابت میشه؟ ثابت میشه که پس این آب چی هست؟ نجس نیست دیگه. همین که حادث نشده است نجاست برای این آب، اون وقت این اثر و مطلوب ما حاصل میشه که پس ما میتونیم این آب رو بنوشیم یا با این آب وضو مثلا بگیریم. اینجا باید ثابت بشه عدم حدوث نجاست تا اینکه ما جواز نوشیدن برامون ثابت بشه و مطلوب ما ثابت بشه. اما ایشون فرموده در بعضی جاها اصلا ما نیازی نداریم به اثبات عدم حدوث، در این جور موارد استصحاب ایشون گفته جاری نیست، مثل همین مورد بحث ما. ایشون فرموده در مورد بحث ما که ما یه تکلیفی برامون مشکوکه، نمیدونیم این چیز مثلا حرامه یا نه، نمیدونیم این چیز واجبه یا نه، ما در این جور موارد لازم نیست اصلا ثابت کنیم عدم حدوث جعل حرمت یا عدم حدوث جعل وجوب را، اصلا لازم نیست این عدم حدوث ثابت بشه. چرا؟ چون همین که ما شک هم داشته باشیم که آیا این چیز حرام است یا نه، واجب است یا نه، همین شک ما کافی است که قبح عقاب بلا بیان، همون قاعده قبح عقاب بلا بیان بیاد و بگه که شما لازم نیست اینجا احتیاط کنین، اینجا وظیفه‌ای ندارین، همین که شما شک دارین، نمیدونین واجبه یا نه، نمیدونین حرامه یا نه، اینجا قوی هست که خداوند شما رو عقاب کنه، چون بیان نشده برای شما حرمت یا وجوب، پس خداوند قبیه که شما رو عقاب کنه، پس شما آزادین، احتیاط لازم نیست. خب اینجا ولو اینکه عدم حدوث جعل تکلیف ثابتم نشه و ما همچنان در شک باقی بمانیم، این مشکلی را ایجاد نمیکنه، همین شک ما کافیست برای اینکه ما احتیاط لازم نباشه احتیاط بکنیم و لزومی نداره که ما استصحاب کنیم. ایشون گفته در این جور موارد اصلا نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، چون این استصحاب فایده ای نداره. این اشکالیه که ایشون در اینجا مطرح کرده که حالا اشکالشون رو بخونیم بعد ببینیم جواب شهید صد به ایشون چیه. وقد اعترض المحقق النائینی قدس سره على اجراء الاستصحاب به احد هازین لهازین، اعتراض کرده از محقق نائینی قدس سره بر جاری کردن استصحاب با یکی از این دو لحاظی که حالا توضیح دادیم. و ان استصحاب عدم حدوث ما یشک فی حدوثه انما یجری اذا کان الاثر المطلوب و اثباته بالاستصحاب منوطا به عدم الحدوث. ایشون فرموده که استصحاب عدم حدوث آنچه که شک شده است در حدوثش انما یجری فقط جاری میشه هنگامی که اثر مطلوب، اون اثری که مطلوب ماست که اثبات بکنیم به وسیله استصحاب، این اثر مطلوب مترتب باشد به عدم حدوث. یعنی اگر اون مطلوب ما مترتب بر اینه که ثابت بشه عدم حدوث، خب بله اینجا استصحاب میکنیم و عدم حدوث رو ثابت میکنیم. فنتوسل الیه تعبدا بالاستصحاب، این در این جور موارد توسل میجوییم به سوی این عدم حدوث، یعنی میرسیم به این عدم حدوث تعبدا به وسیله استصحاب. و مثاله ان نشک فی حدوث النجاسه فی الماء، مثالش مثلا اونجایی که شک کنیم در این که آیا نجاستی در ما حادث شد، مثلا نجاستی به این آب رسیده یا نه. ول اثر المطلوب تصحیح الوضوء بهی، و اونی که اثر مطلوب ما هست میخوایم وضوء بگیریم با این آب، خب وقتی شک داریم که این آب نجس شده یا نه، اگه نجس شده باشه که نمیشه باش وضوء بگیریم. پس مطلوب ما اینه که ثابت بشه که نجاست در این آب حادث نشده، نجاستی به این آب نرسیده. و هو منوتون به عدم حدوث نجاسه، و هو یعنی این وضو گرفتن، صحیح بودن وضو گرفتن مترتب است بر این که نجاستی به این آب نرسیده و حادث نشده باشه. فنجر استصحاب عدم حدوث نجاسه و نثبت به تعبد الاستصحابی ان الوضوء بهی صحیح. پس ما جاری میکنیم استصحاب عدم حدوث نجاست را و ثابت میکنیم به تعبد استصحابی، با همین استصحابی که تعبد بهش پیدا میکنیم ثابت میکنیم که وضوء با این آب صحیحه. خب اینجا بله استصحاب جاری میشه و مشکلی نداره. و اما اذا کان الاثر المطلوب و اثباته بالاستصحاب یکفی فی تحققه واقعا مجرد و عدم العلم به حدوث ذلک الشیء، فیکون ذلک الاثر محققا وجدانا فی حالت شک فی الحدوث. و اما هنگامی که اون اثر مطلوب ما، اون اثری که مطلوب ماست که میخوایم اثبات بکنیم به وسیله استصحاب، کافی است در تحققش واقعا مجرد این که ما علم به حدوث اون شی نداشته باشیم. یعنی اگر اونی که ما اثری که مطلوب ماست و ما میخوایم ثابت بشه، همون برای ثابت شدن اون کافی است که ما علم به حدوث نداشته باشیم. اگر از این قبیل باشه، فیکون ذلک الاثر، پس این اثر محقق است وجدانن در حالتی که ما شک در حدوث داریم. چون اون اثری که میخواستیم این بود که میخواستیم ثابت نشود، همین که علم نداشته باشیم به حدوث، این رو هم علم نداشته باشیم کافیه در این جور موارد. اگه موردی باشه که علم نداشته باشیم به حدوث، همین برای ما کافی باشه. اگه از این قبیل باشه، فیکون ذلک الاثر، پس این اثر چیه؟ محقق است در موردی که ما شک داریم. چون وقتی شک داشته باشیم علم نداریم دیگه، وقتی شک داریم که این چیز محقق شده یا نه، یعنی علم نداریم. علم که نداشته باشیم، همین مطلوب ما رو ثابت میکنه اگه از این قبیل باشه. فیکون ذلک الاثر محققا وجدانا فی حالت شک فی الحدوث ولا نحتاج حین اذن الى اجراء استصحاب عدم الحدوث، و دیگه نیازی نداریم در این هنگام که استصحاب بکنیم عدم حدوث را و با این استصحاب ثابت کنیم که حادث نشده است. این حادث نشدن رو که لازم نیست ثابت کنیم، همین که نمیدونیم حادث شده یا نه، همین برای ما کافیه و مطلوب ما ثابت میشه. و مثال ذالک، مثال اونجاهایی که ما نیاز به اثبات عدم حدوث نداریم بلکه همین عدم علم کافی هست، مثالش کجاست؟ و مثال ذالک محل الکلام، همین مورد بحث ماست. لأن الاثر المطلوب هنا، لأن الاثر المطلوب هنا هو التأمین و نفی استحقاق العقاب، به خاطر اینکه اثری که مطلوب است در مورد بحث ما، اون اثر اینه که ما در امان باشیم و استحقاق عقاب نداشته باشیم، مستحق عقاب نباشیم. ما اینو میخوایم ثابت کنیم، این مطلوب ماست که میخوایم ثابت بشه که ما در امانیم و مستحق عقاب و عذاب الهی نیستیم. و هذا الاثر مترتب علا مجرد عدم البیان و عدم العلم به حدوث تکلیف وفقا لقاعدت قبح العقابه بلا بیان. و این اثری که ما میخوایم و مطلوب ماست که ما میخوایم در امان باشیم و مستحق عقاب نباشیم، این مترتب است بر مجرد اینکه بیان نشده باشد حکم و ما علم به حدوث تکلیف نداشته باشیم. طبق همون قاعده قبح عقاب بلا بیان میگیم همین که بیان نشده حکم و ما علم به تکلیف نداریم، همین کافیه که دیگه ما مستحق عقاب نیستیم و در امانیم. خب اینجا نیازی به اثبات این که تکلیف جعل نشده که نداریم، همین که بیان نشده شک هم داشته باشیم کافیه. فهو حاصلان وجدانن، پس این که بیان نشده و علم نداریم این حاصل وجدانن، چون ما شک داریم دیگه، این وجدانن حاصله. و ایام انن هین ازن لمحاولت تحصیلهی تعبدن بالاستصحاب، و چه معنا داره در این هنگامی که خودش حاصله، ما که شک داریم خب علم نداریم، این خود عدم علم حاصله، چه معنا داره در این هنگام که ما تلاش بکنیم تحصیل کردن اون رو تعبدن به وسیله استصحاب، سعی کنیم با اجرای استصحاب تعبدن ثابت بکنیم که تکلیف اینجا نیست. خب این نیازی به این استصحاب نداریم. و هل هو الا نحو من تحصیل الحاصل، آیا این چیزی هست غیر از نوعی از تحصیل حاصل؟ تحصیل حاصل میگن محاله، چیزی که خودش موجوده بخوایم ایجادش بکنیم، خب این میگن محاله. خب اینم یه نوع تحصیل حاصله. اونی که مطلوب ما هست این بود که ما علم نداشته باشیم، بیان نشده باشه و ما علم نداشته باشیم به تکلیف. خب این وقتی ما شک داریم خودش حاصله، دیگه با استصحاب بخوایم اینو تحصیل کنیم این معنا نداره. این اشکالیه که محقق ناینی اینجا مطرح کردن. به این اشکال جواب میدن، میفرمان اولا ما قاعده قبح عقاب بلا بیان شما را قبول نداریم، چون قبلا بحث شد که آیا اون قاعده عملیه اولیه در موارد شک چیست. اونجا گفتیم بعضیا قائل به قبح عقاب بلا بیان هستن ولی شهید صدر قائل به حق الطاعه بود، مسلک حق الطاعه رو قبول داشت. پس ما اولا اشکالمون به ایشون اینه که ما اصلا این قاعده رو قبول نداریم و این فرمایش شما مبتنی بر این قاعده هست که ما بگیم اگر بیان نشده باشد و شک داشته باشیم عقاب نمیشیم، مستحق عقاب نیستیم، پس اونی که مطلوبمونه حاصله. اما اگر ما قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قبول نداشته باشیم و قائل به مسلک حق الطاعه باشیم، خب در مورد شک که نمیگیم ما تکلیفی نداریم، وظیفه‌ای نداریم، بلکه میگیم در مورد شک باید احتیاط کنیم مگر اینکه خود شارع ترخیص داده باشه. پس این فرمایش شما طبق مسلک حق و طاعه درست نیست. ثانیاً حالا به فرض اینکه ما قاعده قبح قابل بیان رو هم قبول داشته باشیم، باز میگیم که جریان استصحاب در مورد بحث اینطور نیستش که تحصیل حاصل باشه و یا مثلا بگیم هیچ فایده‌ای نداشته باشه. ما اگر با قاعده قبح عقاب بلا بیان ثابت کنیم که وظیفه‌ای نداریم و مستحق عقاب نیستیم، خب بله این مطلوبه که ثابت میشه. اما اگر با استصحاب ثابت کنیم که اینجا تکلیفی نداریم، این اثبات مطلب به درجه اقوا و اعلا هست. چرا؟ چون وقتی با قاعده قبح عقاب بلا بیان ثابت میکنیم، نهایتش اینه که میگیم عقل ما میگه که خب شما که شک داری تکلیف هست یا نه فعلا خدا عذابت نمیکنه، عقل میگه که مستحق عقاب نیستی، خدا به خاطر این مورد مشکوک شما را عذاب نمیکنه. اما اگر استصحاب کردیم، گفتیم قبلا که تکلیفی نبود و حالا شک داری تکلیف هست یا نه، استصحاب میکنی عدم جعل تکلیف را، این استصحاب چون قاعده ای است که از جانب خود شارع بیان شده، دلیل استصحاب ادلهش همون روایاته، اون وقت ما به وسیله استصحاب از جانب خود شارع ثابت کردیم که اینجا وظیفه نداریم. قاعده قبح عقاب بلا بیان یه قاعده عقلی است که میگیم مستحق عقاب نیستی، قبیحه که خدا عقاب بکنه. اما با استصحاب میگیم خود خدا به دلیل استصحاب بیان کرده که شما تکلیفی نداری و احتیاط لازم نیست. یعنی این یه مقدار کار رو محکمتر میکنه، درجه اطمینان و تأمین ما رو قویتر میکنه. بنابراین اینطور نیستش که بی فایده باشه، یک فایده اینجا داره و لذا میتونیم با این بیان بگیم که استصحاب اینجا اشکالی نداره و میشه از استصحاب استفاده کنیم. میفرمان و هذا الاعتراض غیر صحیح لعدت اعتبارات. این اعتراض محقق ناینی به نظر ما صحیح نیست به خاطر چند اعتبار، به چند دلیل. منها یکی این که اننا ننکر قاعدت قبح العقاب بلا بیان. ما اصلا انکار میکنیم، قبول نداریم قاعده قبح العقاب بلا بیان رو. فالاثر المطلوب لا یکفی فیه اذن مجرد و عدم العلم کما هو واضح من مسلک حق الطاعه. پس اون اثری که مطلوب هست کافی نیست در این اثر اجازه‌ای که اذنی که مجرد عدم علم باشه. فالاثر المطلوب لا یکفی فیه اذن مجرد و عدم العلم. پس اثری که مطلوب هست، برای ما مطلوبه، کافی نیست بنابر این مجرد این که ما علم نداشته باشیم. بنابر این که ما علم نداشته باشیم نمیدونیم که اینجا واجب است یا نه، حرام است یا نه، طبق مسلک حق و طاعه. همین مجرد شک کافی نیست که بگیم که ما آزادیم، اون مطلوب ما که تأمین بود و نیاز این که احتیاط بکنیم لازم نباشه، اینو ثابت نمی کنه. بلکه مسلک حق و طاعه میگه همین که شک داری باید احتیاط کنی. کما هو واضح من مسلک حق و طاعه، کما این که طبق مسلک حق و طاعه این روشنه که در مورد شک ما تأمین نداریم و لازمه که احتیاط بکنیم. این اولا. و منها از جمله دیگه اعتباراتی که به اون اعتبار میگیم بیان محقق ناینی درست نیست اینه که انه حتی اذا آمنا به قاعدت قبح العقاب بلا بیان فلا شک فی ان قبح العقاب على مخالفت تکلیف مشکوک لم یصل اذن الشارع فیه ثابت به درجت اقل من قبحه على مخالفت تکلیف مشکوک قد بین اذن الشارع فی مخالفته. میگیم حتی اگر ما قاعده قبح عقاب بلا بیان رو هم بهش ایمان داشته باشیم، قبول بکنیم، پس شکی نیست در اینکه قبح عقاب در مورد مخالفت با تکلیف مشکوک نمیرسه اذن شارع در این مورد به اون، یعنی اذن شارع در این مورد ثابت نمیشه به درجه ای که کمتر است از قبح عقاب بر مخالفت تکلیفی که مشکوک است که بیان شده اذن شارع در مخالفتش. یعنی اون جایی که خود شارع بیان کرده، اذن داده که میتونی مخالفت بکنی با اون حکم واقعی که برات مشکوکه، اینجا اگر بخواد شارع عقاب بکنه خیلی قبیح تر است از این که وقتی با استصحاب این اذن رو ثابت کردیم، با اون جایی که خود شارع اذن نداده، فقط ما با عقلمون میگیم که خب قبیحه که شارع بخواد ما رو عقاب بکنه. عبارت رو دوباره میخونم دقت کنیم. میگن حتی اگر ما قاعده قبح عقاب را بیان رو قبول داشته باشیم، فلا شک فی ان قبح العقاب على مخالفت تکلیف مشکوک لم یصل اذن الشارع فیه ثابت به درجت اقل من قبحی على مخالفت تکلیف مشکوک قد بین اذن الشارع فی مخالفت. شکی نیست در این که قبح عقاب بر مخالفت تکلیف مشکوکی که نرسیده است اجازه شارع در اون مورد، نرسیده شارع که قبح عقاب بلا بیان میگه نرسیده، بیان نکرده دیگه، شکی نیست که قبح عقاب در این مورد ثابت است به درجه‌ای که کمتر است از قبح عقاب بر مخالفت تکلیف مشکوکی که بیان شده اذن شارع در مخالفتش. یعنی با قبه عقاب بلا بیان، با این قاعده ما بخوایم قبه رو ثابت کنیم، این ثابت است قبه به درجه کمتری از اونجایی که ما ثابت بکنیم که خود شارع اذن داده که میتونین مخالفت کنین. اینجایی که خود شارع اذن داده که میتونین مخالفت کنین بخواد عقاب بکنه، این قبهش چیه؟ بیشتره. والمطلوب بالاستصحاب تحقیق هذه الدرجه الاعلى من قبح العقاب والمعذریه. و اونی که مطلوب ما هست به وسیله استصحاب اینه که میخوایم تحقیق کنیم، محقق کنیم این درجه بالاتر از قبح عقاب و معذریت رو. یعنی ما با استصحاب ثابت میکنیم که خود شارع اجازه داده که ما مخالفت بکنیم در موارد مشکوک با حکم واقعی. اینجا اون وقت اگر شارع بخواد ما رو عقاب بکنه، قبحش چی میشه؟ درجهش اعلاست. این قبح عقاب درجه اعلایی خواهد داشت. پس ما اینو ثابت میکنیم، اونی که مطلوب است با استصحاب اینه که تحقیق میکنیم، محقق میکنیم این درجه اعلای از قبح عقاب و معذریت رو. و ما هو ثابتون به مجرد شک از درجه الادنا. و اونی که ثابت بود به مجرد شک، که همین مجرد شک محقق ناینی میگفت کافیه دیگه، استصحاب نمیخواد. اونی که ثابت است به مجرد شک، اون درجه پایینتر از قبح عقاب بود. ما با استصحاب درجه بالاتر از قبح عقاب رو ثابت میکنیم. فلیس هناک تحصیل للحاصل. بنابراین جریان استصحاب در اینجا تحصیل حاصل نیست، بلکه یک فائده جدیدی داره و اون اینه که قبح عقاب به درجه اعلا رو ما میتونیم به وسیله استصحاب ثابت بکنیم. خب بنابراین ما به وسیله استصحاب هم میتونیم به همون نتیجه براءت شرعی که میخواستیم برسیم. خب با این مباحثی که گذشت، پس ثابت شد که در مواردی که ما شک نسبت به تکلیف داریم میتونیم بگیم که اونجا احتیاط لازم نیست. از آیات استفاده کردیم، از روایات و از استصحاب هم استفاده کردیم. حالا بحث بعدی اینه که نسبت به این ادله براءت اعتراضاتی شده، اشکالاتی شده که ما باید این اعتراضات و اشکالات رو جواب بدیم. که در میان اون اعتراضاتی که اینجا مطرح شده، شهید صدر می‌فرمایند دو اعتراض رئیسی و اصلی وجود داره که ما حالا این دو مورد رو بررسی می‌کنیم. اعتراض اول این که گفتن براءت در جایی جاری میشه که شبهه بدویه باشه. اما اگر ما شبهه‌ای داشته باشیم که اون شبهه ما از اطراف علم اجمالی باشه، در این جور موارد براءت جاری نمیشه. کما اینکه میگن در حلقه سابقه هم گذشت که قبلا هم ما در مباحث گذشته گفتیم که اگر علم اجمالی داشته باشیم، یعنی مثلا میدونیم که مثلا دو تا ظرف اینجاست، میدونیم یکی از این دو ظرف نجسه، نمیتونیم براءت جاری کنیم در هر دو مورد. بگیم خب این موردو که شک داریم پس با این وضو میشه بگیریم و یا بنوشیم، مورد دوم هم بگیم شک داریم پس براءت جاری کنیم بگیم اینم حلال میشه بنوشیم. نه، در اطراف علم اجمالی براءت جاری نمیشه. بله اگه شبهه بدویه باشه، علم اجمالی نیست، همین یه آب بیشتر اینجا نداریم، شک داریم که این آب نجس هست یا نه، میگیم این براءت جاری میکنیم، نوشیدنش اشکالی نداره. با توجه به این نکته اون وقت اومدن بعضیا اشکال کردن، گفتن که فقیه نسبت به موضوعاتی که حالا میخواد احکامش رو به دست بیاره، خب وقتی به این موضوعات و مسائل نگاه میکنه، بسیاری از این موضوعات و مسائل براش مشکوکه، منتها این موارد مشکوک رو یقین داره که حتما بعضی از این موارد مشکوک حرمت در اونجاها هست، بعضیاشو یقین داره که وجوب مثلا در این موارد هست. یعنی علم اجمالی داره که در این مجموعه‌ای که براش مشکوکه اجمالاً میدونه، علم اجمالی داره که حتماً بعضی از این موارد حکم الزامی داره. بنابراین با وجود این که میدونه در بعضی از این مجموعه حکم الزامی وجوب یا حرمت است، ما نمیتونیم بگیم این فقیه در موارد مشکوک میتونه براءت جاری کنه، چون علم اجمالی داره که بعضیاش حتما حکم الزامی داره، یعنی و این میشه در اطراف علم اجمالی. مثل اینکه چند تا ظرف باشه، ما میدونیم بعضی از این ظرف ها حتما شرابه، نمیتونیم براءت جاری کنیم بگیم این ظرف ها همش حلاله. اینجا هم فقیه میدونه در این مسائل مشکوکی که براش هست بعضیاش حتما حرامه، بعضی از این مشکوک ها حتما واجبه، نمیتونه همه رو براءت دیگه بگیم در موارد مشکوک براءت جاری کنه، چون اطراف علم اجمالی میشه. بنابراین این اشکال مطرح شده که با توجه به این که موارد مشکوکی که فقیه داره در اطراف همین علم اجمالی هست، این جریان براءت اشکال داره. شیخ صد جواب میدن، میفرمان علم اجمالی فقیه درسته که ابتداءن فقیه علم اجمالی داره نسبت به موارد مشکوک، اجمالا میدونه که بعضیاش حتما حکم الزامی حرمت یا وجوب رو داره، این درسته. اما فقیه وقتی که شروع میکنه به استنباط، مراجعه میکنه به ادله شرعی، تعدادی از این مواردی که براش مشکوک بود دیگه معلوم میشه، یعنی به همون مقداری که از اول یقین داره که مثلا در این مجموعه 1000 تا حتما مثلا 20 تاش حرام هست، حتما مثلا 50 تاش حرام هست. خب وقتی که مراجعه به آیات و روایات و ادله میکنه، در حدود همون مقداری که مطمئن بود در این مجموعه حرام هست، در اون مقدار حرام پیدا میکنه، یعنی با توجه به آیات و روایات به اون اندازه معلوم میشه که مثلا در این حدود مشخص میشه براش که مثلا شراب حرام است، گوشت خوک حرام است، فلان چیز حرام است، و این مجموعه ای که مطمئن میشه که حرام است، اینا باعث میشه که اون علم اجمالی که داشت منحل میشه، یعنی منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. اون مواردی که پیدا میکنه مطمئن میشه که اینا حرامه، که علم تفصیلی پیدا میکنه که اینا حرامه. باقی میمونه اون مواردی که بعد از تحقیق و بررسی که کرد، بعضی از موارد باقی میمونه که مشکوکه براش بازم که اینا حرامه یا نه. دیگه این موارد شک بدوی داره در اونجاها، چون اون علم اجمالیش با وجود اون تحقیقی که کرد و فهمید که تعدادی از این موارد مشکوک حتما حرامه، دیگه اون علم اجمالی منحل شد و دیگه نسبت به بقیه موارد شک بدوی داره. وقتی شک بدوی بود، اون وقت دیگه ادله براءت مشکلی نداره و ما میتونیم براءت جاری بکنیم. عبارت رو دقت کنیم: الاعتراضات علی ادله البراءه، اعتراضاتی که شده بر ادله براءت. و یوجد هناک اعتراضان رئیسیان علی ادله البراءه المتقدمه، یافت می شود در اینجا دو اعتراض اصلی بر ادله براءتی که گذشت. احدهما، اعتراض اولینه، ان هذه الادله انما تشمل حالت الشکل بدوی ولا تشمل حالت الشکل مقترن به علم اجمالی. اعتراض اول اینه که این ادلهی که شما آوردین از آیات و روایات و استصحابی که حال مطرح شد، این ادله شامل میشه حالت شک بدوی رو، جایی که ما شک بدوی داریم میشه خب براءت جاری کنیم، اما شامل اون جایی که شکی که مقترن و همراه است با علم اجمالی که نمیشه. کما تقدم فی الحلقه السابقه، کما اینکه در حلقه گذشته اونجا گذشت که در اطراف علم اجمالی براءت نمیتونیم جاری کنیم. والفقیه حینما یلحظ الشبهات الحکمیه ککل یوجد لدیه علم اجمالی به وجود عدد کبیر من التکالیف المنتشرت فی تلک الشبهات. و فقیه انگامی که ملاحظه می کند شبهات حکمیه را به عنوان یک مجموعه، در مواردی که شک داره که آیا واجب است، حرام است، در شبهات حکمیه این مجموعه را که لحاظ می کنه، یوجد لدیه، یافت می شود نزد او علم اجمالی به وجود تعداد زیادی از تکالیفی که منتشر است در این شبهات، یعنی میدونه حتما در این مجموعه تکالیف الزامی وجود داره، بعضیاش واجبن، همین موارد مشکوک رو میدونه، حتما بعضیاش واجبن، بعضیاش حرامن، اینو میدونه. فلا یمکنه اجراء اصل البراءت فی ای شبهت من تلک الشبهات، بنابراین دیگه ممکن نیست که اصل براءت رو در هیچ یک از این شبهات جاری کنه، چون در هر شبهی بخواد براءت جاری کنه این مورد مشکوک از اطراف همون مجموعه ایست که علم اجمالی داره در اون مجموعه. این اشکالیه که مطرح شد. والجواب ان العلم الاجمالی المذکور و ان کان ثابتا ولکنه منحل. جواب این اشکال اینه که علم اجمالی که یاد شد، ذکر شد، هرچند که ثابته، درسته، فقیه در ابتدا که میخواد استنباط کنه یه مجموعه ای از تکالیف تو ذهنشه که اینا براش مشکوکه، این درسته، اما این علم اجمالی که این مجموعه ای که مشکوکه و میدونه بعضیاش حتما حرامه یا واجب، این علم اجمالی داره که داره منحلن، این منحل میشه علم اجمالیش. به چه صورت؟ لأن الفقیه من خلال استنباطه و تتبعه یتواجد لدیه علم تفصیلی به عدد محدد من التکالیف لا یقل عن العدد الذی کان یعلمه بالعلم الاجمالی فی البدایه. به خاطر اینکه فقیه در خلال اون استنباطی که میکنه، یعنی شروع میکنه به تحقیق و استنباط، به آیات مراجعه میکنه، به احادیث مراجعه میکنه و تتبعی که انجام میده، در خلال این استنباط و تتبعش یتواجد لدیه، یعنی یافت میشود نزد او علم تفصیلی به تعداد معینی از تکالیف که کمتر نیست از اون تعدادی که علم داشت به علم اجمالی در ابتدا. ابتداعا اون مجموعه رو که نگاه میکرد میگفت مثلا در این مجموعه 1000 تا حتما 50 تاش 100 تاش مثلا واجبه حرامه، حداقل میگفت این مقدارش حتما واجب و حرام داره. بعدن هم که مراجعه میکنه به آیات و روایات و استنباط میکنه، در این حد بالاخره واجب و حرام پیدا میکنه که بله یتواجد و یافت میشود نزد او علم تفصیلی به تعداد معینی از تکالیف که کمتر نیست، این تعدادی که پیدا میکنه کمتر نیست از عددی که علم داشت به اون عدد به علم اجمالی در ابتدا. و من هنا یتحول علمه الاجمالی و الى علم تفصیلی به تکلیف فی هذه المواقع. از همین جاست که تحولی پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه علم اجمالی او به علم تفصیلی به این تکالیف در این مواقع، همون تکالیفی که استنباط کرد و حکمشو پیدا کرد، علم تفصیلی به اونا پیدا میکنه و شک بدوی در تکلیف در سائر اون مواقع دیگر. بنابراین اون مواردی که با آیات و روایات حکمشو پیدا کرد که علم تفصیلی پیدا میکنه، نسبت به اون بقیه که دیگه آیه و روایتی نداریم و مثلا همچنان مشکوک میمونه، اونا دیگه میشه شک بدوی. و قد تقدم فی حلقه سابقه ان العلم الاجمالی اذا انحل الى علم تفصیلی و شک بدوی بطلت منجزیته. و گذشت در حلقه سابقه که علم اجمالی وقتی منحل به علم تفصیلی و شک بدوی شد، دیگه اون منجزیت علم اجمالی باطل میشه و دیگه براءت میشه جاری بشه. و جرت الاصول المؤمنه خارج نطاق العلم التفصيلي، و جاری میشه اون اصلهایی که تأمین دهنده هست مثل اصل براءت، جاری میشه در خارج اون محدوده علم تفصيلي، اون محدوده ای که علم تفصيلي پیدا کرد که خب علم داره دیگه، طبق علمش عمل میکنه، اون مقدار باقی مانده ای که دیگه علم تفصيلي پیدا نکرده، اون شک بدوی میشه و لذا دیگه اصول مؤمنه مثل براءت و اینها جاری میشه در اون موارد. بنابراین این اشکال وارد نیست و ما میتونیم با این بیانی که گفتیم اشکال رو جواب بدیم. حالا اشکال دومی هم اینجا هست که انشاءالله در بحث بعدی اون اشکال رو میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و الحمد لله رب العالمین.